أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ربا در قراردادهای بانکی بود. ما به دو مطلب در جلسه گذشته اشاره کردیم. مطلب اول این بود که مشکل نقش ربا در بانکداری اونقدر برجسته است که بسیاری از کارشناسان فکر می کنند امکان حذف ربا از بانکداری وجود نداره، مگر اینکه بخوایم تغییر شکل بدیم قراردادها را، ولی ماهیت ربوی قراردادها حفظ بشه، مثل اونی که امروز داریم میبینیم در بانکهای خودمون. البته جمعی از فقها به همین قانع میگن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. چه لزومی داره شما بیایید 10 میلیون قرض بدید 10 ساله 20 میلیون بهتون پس بدهم؟ بشه قرض ربوی بشید مشمول فعزنو به حرب من الله و رسوله، بشید مشمول درهم و ربن عند الله اشد من 70 زن یکلها به ذات محرم. بیایید بفروشید 10 میلیون را با یک شاخه نبات به 20 میلیون اقساطی، که آقای سیستانی هم اینو قبول داره. اون 10 میلیون که شما به او فروختید ثمنش یکی از اون 10 میلیون هاست، و اون شاخه نبات هم ثمنش 10 میلیون دیگر هست، هیچ مشکلی ندارد. ولیکن این تغییر شکله، محتوا یعنی ماهیت ربوی عوض نمیشه، و اساسا از نظر مردم هم شما این کار رو بکنید، مردم به مسخره میگیرن، میگن چه فرقی کرد این همه شما علیه بانکداری غیر اسلامی صحبت کردید، شما نتیجه کارتون مثل همون نتیجه کار بانکداری ربوی و غیر اسلامیه، بلکه با این درصد سود بیشتری که میگیرید از اونها بدتر شدید. منافات نداره که برخی از اشکال قراردادها را بعضی از فقها نپذیرند. مثلا آقای سیستانی، خب کسی بیاد بگه 10 میلیون فروختم به 20 میلیون 10 ساله، میگه این جائز نیست علی احمد. اما یک شاخه نبات بگذارید کنار این 10 میلیون، بگید 10 میلیون با این یک شاخه نبات فروختم به 20 میلیون، میفرمان اشکال نداره. آقای تبریزی طبعا سید الخویی که این رو هم اشکال میکنن، میگن شما راه حل اینه که بگید این شاخه نبات رو فروختم به 10 میلیون، به شرط اینکه وش در ضمن این بیع محاباتی شرط این است که 10 میلیون به شما 10 سال قرض بدم. شکل عوض شد اما محتوا، یعنی محتوای اقتصادی مقصودم این است، نه محتوای انشایی. محتوای انشایی برای مردم مهم نیست، اون نتیجه فرق نکرد. حالا برخی از اشکال رو شما نمیپذیرید، میریم سراغ شکل دیگر. مثلا آقای سیستانی جریمه دیرکر رو قبول ندارن، میگن رواست. خب ولی جایگزین بکنیم جریمه دیرکر را به این که به جای این که مثلا در همین مثال فروش حالا به انسیه بگیم، به جای این که بفروشیم یک ماشین را به شخصی به 20 میلیون مثلا به 200 میلیون 5 ساله و شرط کنیم اگر اخطاتش رو دیر دادی جریمه بشی، بیاییم این ماشین رو بفروشیم به 1 میلیارد 50 ساله مثلا، بعد بگیم اگر زودتر اخطات رو بدی شرط ابراز ذمه داری. عملا همون نتیجه رو میده، شکل تغییر کرده. یا بعضی از قراردادها رو آقای سیستانی قبول ندارن ولی تو قانون ما هست، مثل جعاله‌ای که در بانک ها هست، واقعا هم ایراد داره، ما هم ایراد داریم. شما میرید بانک میگید ما میخوام خونم رو تعمیر کنم، حالا قانونش اینه چند درصد خونشون رو تعمیر میکنن بماند، نه بانک دنبال این است که شما خونتون رو تعمیر کنید، نه شما دنبال این کار هستید، ولی قانون اینه. شما میشید جائل، میگید ای بانک اگر تو خانه مرا تعمیر کردی من به تو مثلا 10 میلیون در اقساط 5 ساله پرداخت خواهم کرد. بانک میشه عامل. بانک میگه آقای جائل ما که وقت نداریم، حالا من با این الفاظ یه مدار باز میکنم مطلب، ما که وقت نداریم کارو بکنیم، بیا این 5 میلیون رو بگیر، شما از طرف ما برو کاری که از ما خواستی انجام بده، خانه رو ما خواستی ما تعمیر کنیم، شما از طرف ما برو خانه رو تعمیر کن، هزینه‌ش هم بیاین 5 میلیون. حالا شما خیلی پایبند این قرارداد باشید، میرید با این 5 میلیون خونتون رو تعمیر میکنید، با این تعمیر شما بانک عملی را که از او خواستید به تصویب انجام داد و مستحق جور شد، 10 میلیون در ظرف 5 سال اخطاتی از شما به عنوان جول میگیرن، شما رو به قول اون مرغوم مغفور به حضرت عباس، این جعاله و غلائیست. من به شما میگویم ان ردت تعلیه مثلا عبدی فلکه علیه 1000 درهم، شما میگی فلانی من دست دارم بس دارم، بیا این 500 درهم رو بگیر، خودت برو دنبال، از طرف من برو دنبال عبد گم شدن، اجازه بدی؟ بله امکانات پول دیگه، 500 درهم من از شما میگیرم، میرم این طرف اون طرف میگردم عبدم رو پیدا میکنم. یعنی در واقع از نظر عقلا شما هیچ کاری نکردید الا اینکه من پول دادید و من خودم رفتم گشتم عبدم را پیدا کردم، 500 درهم دادید، میخواید در ظرف مثلا چند سال 1000 درهم بگیرید. اصلا همچو جعالی در عقلا نیست که جائل خودش بشه عامل، منتها به قول شما عامل از طرف عامل اصلی، این عقلایی نیست. بله عامل اصلی دیگران را استخدام کند، کارمندان خودش را استخدام کند برای انجام این کار، مشکلی نیست، اما من جاهل را بگوید که این کار را انجام بده، این عقلایی نیست. ولذا این قانون جعاله رو آقای سیستانی قبول نداره. اما اشکال در برخی از اشکال قانون بانکداری غیر ربوی فرق میکنه با اشکال در اساس این قانون. اصلا اوغلا هم که جعاله ای ندارند. به هر حال پس طبقه آی سیستانی هیل ربان اگر شکلش مشکل نداشته باشه میپذیره. طبق نظر آی سیستانی که نظر مشهور فقها هست، اگر شکل اشکال خاصی نداشت، این که نتیجه ربوی هست مهم نیست. و با این بیان دیگه نمیشه گفت که ما یک نظام اقتصادی داریم، ما یک مکتب اقتصادی داریم. بله، ما یک احکام تعبدی داریم که باید اونها رو رعایت کنیم. برای ما نتیجه اقتصادی مهم نیست. اما کسانی که مثل امام آقای صدر، ما معتقدیم که اگر یک قراردادی روحش روح قرارداد ربوی باشه این جاهز نیست، کما این که بعداً این رو توضیح خواهیم داد. البته یک اختلافی بین امام و بین مرحوم آقای صدر هست که ما هم فکر آقای صدر هستیم. امام می‌فرمان اگر هر قراردادی که غرض شخصی طرفین قرارداد رسیدن به نتیجه قرض ربوی باشه حرامه و باطله. معیار رو قصد شخصی متعامله میداند. اما آیستر میگن معیار اینه که این معاملهی که انجام میدید نتیجهش نتیجه قرض ربوی باشد. قصد شخصی شما مهم نیست. ولذا امام میبینه تو تحریر الوسیله میرسن به بیع مهاباتی به شرط قرض. فرمان جائزون بیع مهاباتی به شرط قرض، یعنی این که من به شما یک همین آب نباتی که 1000 تومان میارزید میفروشم 10 میلیون تومان و در ضمن شرط میشود به شما قرض الحسنه بدم 10 میلیون تومان، که ما اصلا میگیم عادتا منفک از حیله ربا نمیشه. ولی امام میفرمان جاهزون اذا لم یکن قصدهما التخلص من الربا. حالا کجا میشه همچو فرضی نمیدونم قصد تخلص از ربا نباشه. یک شاخه نبات به یه مهاباتی میکنم میفروشم به شما، شاخه نبات 1000 تومان بیشتر نمیارده، میفروشم به شما به 10 میلیون نسیه، در ضمنشم ملتزمم به شما 10 میلیون قرض الحسنه بدم. این میشه بیع مهاباتی به شرط قرض. امام در تحلیل الوسیله دارن که جائز است الا اذا کان القصد من ذلک التخلص من الربا. تو اجاره مهاباتی به شرط قرض هم که الان تعبیر میکنن رهن و اجاره همینو فرمودن. اگر این آقا چرا این کارو میکنه که میگه من این آقا ببینید نه اجازه بدید، اصلا این چرا بیع مهاباتی در کنار قرض انجام داد؟ خب یعنی اون مقرض دنبال سود بود، منتها گفتید که سود در قرض حرام است، از با اکل من القفا خواستید به او سود برسانید، با بیع مقاماتیه به شرط فرض. آخه با حسن حسن گفتن که طرز و لحظنه نمیشه که. شما میرید آقا نه، امام فرمودن بیع مقاماتی به شرط قرض، نه به دعای قرض. به دعای قرض که الزام آور نیست. من به شما یک کالایی را که 10 میلیون میارزد میفروشم به 5 میلیون به امید این که شما به من قرض بدهید، بعدم امید من ناامید میشود، این که مشکلی ندارد، یا امیدم مطابق با واقع در میآید. مهم بیع مقاماتی به شرط قرض است، اجاره محاباتیه به شرط قرض است. آقا شما الان که میرید خونه اجاره کنید میگن خب رهن و اجاره مرسومه، آقای میگن اجاره به شرط قرض، یعنی من اجاره میکنم این خانه شما را که بدون اون شرط القرض 5 میلیون اجاره بهاش در ماه، اجاره می کنم به 100 هزار تومان در ماه، به شرط این که مثلا 100 میلیون به شما قرض الحسنه بدهم. خب اگر شما دنبال این نبودید که وام بگیرید ولی کسی بهتون وام بی سود نمیده، این مستأجر به پدرش هم حاضر نیست 1 میلیون قرض الحسنه بده، چطور به شما میگه 100 میلیون قرض الحسنه؟ آقا این لفظ قرض الحسنه رو تکرار کردن که قرض الحسنه نمیشه که. خب 100 میلیون داره به شما قرض میده، برای سودش رو اونجور حساب میکنه، سودش رو حساب میکنه، خونش رو 1 ساله اجاره میکنم، کل اجاره بها در طول سال میشه 1,200,000 تومان، ماهی 100,000 تومان، این سود گیرم میاد، برای اینکه این سود گیرم بیاد دارم قرض به او میدم 100 میلیون. تمام فرمودن اشکال نداره مگر قصد تخلص از ربا باشد. ما میگیم مگر میشه غیر از این؟ مگر میشه کسی قصدش تخلص از ربا، یعنی حیله ربا نباشد و این کار را بکنند؟ در بیع الاینه، بیع الاینه قصد مقرض، قصد کسی که وام میدهد ملاک است. آقا شما 100 میلیون رو چجوری به این صاحب خونه قرض و رسنه دادید؟ قربتن الالله، برای اینکه قرض و رسنه ثواب دارد، پس چرا به من قرض نمیدی؟ چرا به صاحب خونه قرض میدی؟ شما قرض میدی شرط هم ولو اجاره به شرط قرض گفتی، ولی روحش همینه، روحش اینه که قرض میدی که اجاره خانه از سالی 60 میلیون برسه به سالی 1,200,000 ماهی 100,000 تومان، اینه دیگه. یا حتی در بیول اینه امام قصد شخصی رو معیار قرار میده. خوب دقت کنید، بیول اینه چیه؟ بیول اینه اینه که من ماشینی دارم به شما میفروشم نقدم به 200 میلیون، چون نیاز به قرض دارم، شما که همینجوری قرض رو من نمیدید، شما 200 میلیون ثمن این ماشین رو من میدید، بعد من ماشین رو اقساطی از شما میخرم مثلا 1 ساله به 300 میلیون، چکه 1 ساله میدم به شما 300 میلیون، شما 200 میلیون میدید، 300 میلیون چک میدید از من. امام فرمودن این بیع الاینه است، اگر شرط در ضمن بیع اول بشود که باید در اون بیع نقد، یعنی که من ماشین را به شما نقدم فروختم به 200 میلیون، شرط بشود بر من که بعداً من از شما نسبیتاً بخرم به 300 میلیون. امام فرمودن این خلاف احتیاط واجبه، مشهور میگن حرامه، چون صحیحه علی بن جعفر میگه مالم یشتره تا. ولی اگر شرط نکنیم اشکالی ندارد. اما یک نکته هست و قصدتون تخلص از ربای در قرض نباشد، اینو در تحریر الوسیله دارد. ما سوالمونه که شما مطلب رو برگردونید به قصد شخصی، آخه کدوم عاقلی بیع الینه انجام میده بدون قصد تخلص از ربا؟ من مگر بیکارم بیام ماشینم رو به شما نقدن بفروشم 200 میلیون، بعد از شما نسیه بخرم 300 میلیون چک یک ساله بدم بدون اینکه هدفم اینه که 200 میلیون از شما قرض بگیرم، شما بدون سود به من قرض نمیدید؟ شما قرض، یعنی اگر میگفتن قرض ربوی جایز است که این کارا رو نمی کردیم، چون گفتن قرض ربوی حرام است اومدیم این کارو کردیم. اما آقای سعد میگه نه، مهم اینه که معامله نتیجه اش نتیجه معامله ربوی باشه، اون حرامه. و لذا ایشون میفرمان اجاره محاباتیه به شرط قرض و قرض به شرط اجاره محاباتیه عرفاً یک نتیجه داره، جایز نیست. قصد متعامله مکار نداره، جایز نیست. فایز 30 ثانی هم احتیاط واجب میکنند. اما بیقل اینه بدون شرط، بدون شرط، بدون این که در اون فروش نقد شرط بشود بیع نسیه که بیع دوم است، این نتیجهش نتیجه معامله ربویه نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی من ماشین رو به شما فروختم 200 میلیون، شما میتونی بگی که ماشین رو بده 200 میلیون تو میدم ولی ماشین رو بده. یا من میگم ماشین رو بردار ببرش، من نمیخوام به شما، از شما اینو نسیه بخرم به 300 میلیون یک ساله. کجا نتیجه این بیعونی نتیجه معامله ربوی میشه؟ در صورتی که شرط بشه که مجموع این بیع نقد و بیع نسیه با هم ارتباط شرطی پیدا میکنن، اون وقت میشه نتیجه معامله آن نتیجه معامله ربویه، نتیجه قرض ربوی. حالا اجازه بدید من این مطلب رو کامل کنم. ولی اصل اشکال امام و آقای سعد مشترکه که روح ربا باید در معاملات بانکی حذف بشه. آقای سیستانی نخواستن سخت بشه در مستاجر ها. ایشون می فرمایند که اجاره محاباتی به شرط قرض، این شرط القرضه. شرط لازم نیست که فرع باشه، شرط یعنی التزام مرتبط. هر التزام مرتبط به قرضی شرط القرض است، ولو در شکل بیایید اون رو اصل قرار بدید، قرض و فرع قرار بدید. اینم شرط است، اینم التزام مرتبط است. روی این حساب آقای سیستانی می فرمان فرقی بین اجاره محاباتی به شرط قرض که مشهور صحیح می داند یا قرض به شرط اجاره محاباتی نیست، هر دو شرط قرضند. ولی در مقام فتوا احتیاط می کنند، چون واقعا کار مردم مشکل میشه. بخواییم بگیم اجاره محاباتی به شرط قرض باطله و مستاجرها چه کار کنند و کل مبلغ رو اجاره قرار بدن، نمیتونن چیزی به عنوان رهن به صاحب خونه بدن که اجاره بیاد پایین. اینم مشکل هست. خیلی ها اشکال میکنن، مرحوم آقای عراقی هم اشکال میکنن، بزرگان زیادی اشکال میکنن. اما بقیه حیل روا از نظرهای سیستانی که روح روا براش مهم نیست، شکل اگر درست بشود میگوید جاهزن، این اشکال را ندارد. مثل همون 10 میلیون با یک نبات میفروشد به 20 میلیون 5 ساله، مشکلی ندارد از نظرهای سیستانی؟ چه مشکلی دارد؟ هیچ من شرعی ندارد. یا هبه مشروطه بکند، بله بیع اسکناس رو جاهز می داند، منطقه میگه روایت میگه که بیع محدود که اسکناس هم محدود است به جنس خودش، اگر نسیتن باشه نباید همراه باشه با تفاضل، اما اگر اومدی زمینه قرار دادی زمین قرار دادی آمدی در کنار 10 میلیون یک شاخه نبات گذاشتی که اون 20 میلیون در واقع نصفش در مقابل 10 میلیون، نصف دیگرش در مقابل اون شاخه نباته. روایات در ربای معاوضی تجویر کرده اینو، حتی در فروش طلا و نقره فرموده اشکال نداره این کار، روایاتش هست. این اشکالی است که ابن منکدر به امام باقر علیه السلام کرد، گفت لودر تل مدینه، امام فرمود که 2000 درهم، درهم بغلی بوده، دمشقی بوده، بصری بوده، اینا با هم فرق میکرده. گاهی 2000 درهم مثلا فرض کنید که دمشقی قیمتش با 1000 درهم فرض کنید بغلی یکی بوده. چرا؟ برای اینکه اون درهم مثلا دمشقی مغشوش بوده، یعنی خلیطش، یعنی اون خیارش ناخالصیش بیشتر، مثل طلای 24 عیار، طلای مثلا 18 عیار. خب امام فرمود جایز نیست 2000 درهم مثلا شما 2000 درهم دمشقی بدی 1000 درهم بغلی بگیری بگی قیمتش یکیست، این ربای معاوضیست، مکیل و موزون است دیگه. ولیکن 1000 درهم بغلی رو که مرغوبه در کنار یک دینار، یک دینار بگذار، اون 2000 درهم دمشقی 1000 درهمش در مقابل این 1000 درهم بغلی میشه، 1000 درهم دیگر دمشقی در مقابل یک دینار میشه. اینو که امام فرمود، ابن منکدر گفت که لو دور تل مدینه، دور شهر مدینه بگردی، یک عاقل پیدا نمیشه که 1000 درهم رو با یک دینار معاوضه کنه. ولذا این فرمایش شما یه امام باقر فرار است، یعنی کلا شرعی است، حاضر فرار. امام فرمود نعمشه الفرار من الحرام الى الحلال، چه اشکال داره؟ مشکل کجاست؟ امام مرحوم امام قدس سره رو فرمودن اینو من قبول دارم، قیمت 2000 درهم دمشقی با 1000 درهم بغلی همراه با یک دینار عرفا نزدیک همه، من اینو قبول دارم. امام که دشمن سرسخت حیل رباس فرموده من اینو قبول دارم، مشکل ندارم، ربای معاوضی است، قیمت عوض و معوض عرفاً برابره، شارع من کرده بود از فروش 2000 درهم دمشقی که قیمتش مساوی است با 1000 درهم بغلی. خب ما اومدیم یه راه حلی از روایت استفاده کردیم که یک دینار گذاشتیم کنار 1000 درهم بغلی و اون 1000 درهم دمشقی اضافه شد در مقابل یک دینار. اما در کتابه دارم که من اینو قبول دارم. خب طبعا اینجا همینه دیگه، 10 میلیون با یه شاخه نبات میفروشم به 20 میلیون مثلا چند ساله. خب آی سیستانی مشکلی ندارم. خب بله حالا میگم این که میگه غیر اوغلایی همون اشکال ابن منکدر اینجا اوغلا این کار رو نمی کنن. ولی خود اوغلا ممکنه برای تعلق از حرام این کار رو بکنن. نه جعال اصلا محتواش درست نیست که جائل خودش بشه عامل. اما در بیع معاباتی اینم شبیه بیع معاباتیه دیگه، 1000 درهم در مقابل یک دینار. اوغلا چون پولشون رو دوست دارن این کار رو نمی کنن. نه اینکه این معامله رو صحیح نمی دونن، چون دنبال حفظ مالیت اموالشونن طبعا نمیان 1000 درهم بدن یه دینار بگیرن، مگر یک هدف دیگه ای داشته باشه. هدف دیگه حلال کردن این معامله است. خب حالا شما دارید به امام اشکال میکنید، به من چرا؟ من چه گناهی کرده؟ حالا ما فعلا که اشکال به یه ادبا رو مطرح نکردیم، ما میگیم طبق مبنای کسانی که تغییر شکل قانعشون میکنه، حالا منو اختلاف دارن در این کدوم تغییر شکل صحیح هست، اما اصل تغییر شکل قانعشون میکنه، مثل آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی. خب تغییر شکل این بانکداری مشکل رو حل میکنه، ولیکن این نه عرف رو قانع میکنه و نه فقهایی رو که میگن معاملاتی که روحش روح ربوی صحیح هست. خب ولذا گفته میشه که حالا اگر بخواییم طبق این نظر کسانی که دنبال فرار از روح نبان بایداری اسلامی تأسیس کنیم، اون عملا غیر ممکنه، چون این بانک ها قرض بخوان بدن سود نگیرن، پس چیون بانک رو اداره کنن؟ چیون حقوق کارمنداشون رو بدن؟ جریمه دیرکت ندارن، مردم قسطشون رو نمیدن، میگذاره سالها بعد همه که نمیشه اعدام کرد، همه بپیشه که زندان کرد، بعد از سالها بعد از چندین افطار مجبور میشه بیاد اصل قرضشو بده. اگر اون جریمه دیر کرد نباشه خیلی ها قسطاشون رو نمیدن. مثلا شما وامایی که میگیرید از این قرض و رسنه ها میبینید چجور قسطاشو تأخیر میندازید، اما یه وام با جریمه دیر کرد از بانک بگیرید، وام ازدواج مخیلی همون روز برید پرداخت کنید. وام جریمه دیر کرد حرام باشه، نمیرن مردم قسطاشون رو بدن، بانک ها اگه سود نگیرن نمیتونن حقوق کارمنداشون رو بدن. اصلا برای چی این کار رو بکنن؟ بانک ها قرض بدن سود نگیرن. اگر به مردم سود ندن بانک ها، مردم انگیزه ندارن پولشون رو بیارن بدارن بانک. این یعنی ورشکست شدن بانک. این یک اشکالی است که مطرح میشه که بانکداری اسس بنیانه علی الربا. چطور میخواهید بانکداری بدون ربا درست کنید؟ مگر گفتم تغییر شکل شما رو قانع کنه. خب تغییر شکل قانعتون میکنه، بسم الله بگید الکلام فی تغییر شکل حرفین، اما روح بانکداری ربوی رو نمیتونید به این سادگی از بین ببرید. البته های صد یک کتابی داره البنک الله ربوی فی الاسلام، سعی کرده که جوری قراردادهای بانکی رو تنظیم کنه که با روح ربا هم آلوده نشه، که انشاءالله بعداً بحث خواهیم کرد. بعضی از کشورها هم مؤسساتی بودن بانکداری اسلامی تأسیس کردن، اما کشوری که بخواد کل بانکهای دولتیش بر اساس بانکداریه که روح ربا در اون نباشه تأسیس شده باشه، نه در ایران اینجور شده نه در غیر ایران. ولذا این سوال باید جواب داده باشه بشه که ممکنه بانکداری اسلامی بدون آلوده شدن به روح ربا؟ اینه من یعنی سود نمیگیرد از مردم. پس میشه یک خدمات، مرکز خدمات رسانی، که برخی پیشنهاد میکنن. خب حالا تا ببینیم دیگه ما عملا یعنی میشه مثل مراکزی که فقط مثل آموزش و پرورش بنابراین که رایگان هست که باید بودجه معلم بودجهش و آموزش پرورش از جای دیگه تأمین کنه و خدمات ارائه کنه. این دیگه ماهیت این بانک نیست. این بانک کلی میخواد درآمدزایی بکنه برای خودش. به نظر امام اگر هدف اصلی شما قرض ربوی است اون راه بسته شد، راه دیگه رفتید برای اینکه به اون نتیجه برسید حرام.
قرض ربوی یا سود حاصل از ربا، این سود ملاکه،
سود حاصل از قرض ربوی هدف بود سود، نه هر سودی، سود حاصل از قرض ربوی هدف اصلیتون بود، چون دیدید حرامه رفتید سراغ راه دیگر. اجاره مقاماتی به شرط قرض سود، دنبال سود قرض دیگه، برای چی میاد 100 میلیون قرض میده به این مالک؟ بابا میگه من طلبه که درآمدم اینه، به این مالکی که ده ها آپارتمان داره مگه من دلم نیسته به این قرض رو لسنه بدم؟ این کار رو میکنم که یه خونه ارزون قیمت در ارزون اجاره ارزون در اختیارم بگذاره. خب میشه مصداق فرار از ربا دیگه. خب اجازه بده. مطلب دومی که عرض کردیم این بود که ما نه از میکنم اشکال مهمیست. ببینیم میشه کاری کرد که بانکداریه غیر ربوی که روح ربا در آن محقق نشه، تشکیل داد یا نه، ما دنبال اینه که این بگیم ممکن است. روح ربا رو مثل آی سر ما بگیم که معامله نتیجه ی ربوی داشته باشه. بله. بله اگر دنبال شکل باشی یکی از اشکال این کارت اعتباری، اگه دنبال روح فرار از روح نمانه باشی، یکی از اشکالی که فقها تجویز کردن اینه که قرض نده بانک به مردم، بگه بری خرید بکنید من بدهی شما رو میدم. چیکار میخوای بکنی پولی؟ میخوای بری خونه بخری؟ برو خونه بخر، من پول خونه رو میدم، قرض به تو نمیدم، ادا میکنم دین تو را، ولیکن این عمل من عمل محترمی است، ارزش دارد ادا دین تو. همین کارت های اعتباری. من مثلا 100 میلیون دین شما را بابت خرید این خانه دادم، شما باید در اقساط 10 ساله به من 200 میلیون بدهید. آی خویی داره، آی سیستانی داره، میان اشکال نداره. شما که شما بانک به من قرض ندادید که، ادا کردید دین مرا و برای ادا دین من جعلی تعیین شد. جعل شما بانک بر این ادا دین این است که حال که 100 میلیون دین مرا ادا کردید در ظرف مثلا 5 سال من به شما 200 میلیون خواهم داد. این که ربا نیست. خب آقای سعد که میگه باز روح ربا محقق نشه، میگه نه من قبول ندارم، این همون روح ربا هست. اون فهم میگذاره که من 200 میلیون به شما قرض بدم بدی پول خونه رو بدی، یا من دین شما را ادا کنم و سود بگیرم، که حالا اینها بحثایی است که باید دنبال بشه. مطلب دوم این بود که ما عرض کردیم که به مناسبت این بحث مطرح میشه که اسلام مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی داره یا نه. خب طبعا کسی که معتقده که احکام اسلام احکام تعبدیست و اشکال آن مهمه، عملا نمیتونه بگه اسلام مکتب اقتصادی داره. یک سری احکام، این که حالا بیع خمر و خنزیر حرام است باطل است، این مکتب اقتصادی درست نمی کنه، این نظام اقتصادی درست نمی کنه. معاملات ممنوعه در همه کشورها مطرحه. تازه فقها گفتن که همینجا میتونی بگی من از حقم، حق الاقتصادم نسبت به این خمر رفعیت میکنم، تازه قیمتی گرونتر از اون خمر فروش ها، اون مغازه های خمر بفروشن، راسته حسینی خمر بفروشن، خب میگه هر بطری خمری 10,000 تومن، شما همون بطری خمر رو گذاشتی، میگی که من بابت حق الاختصاصم که رفعیت داره از اون 20,000 تومن میگیرم. گفتن پس منهاج سالین است که اشکال نداره، هر حق الاختصاصی ولو نسبت به میته، نسبت به خم، نسبت به خنزیر قابل رفعیت هست. خب این تغییر شکل مکتب اقتصادی درست نمی کنه. مکتب اقتصادی یعنی اقتصاد، این احکام اقتصادی اسلام داره یک نظامی هست و یک شالوده‌ای داره، یک اهدافی داره، اون اهداف که خود اسلام بیان کرده، نه اینکه ما استحسان و قیاس بکنیم. اون اهداف باید تعمیم بشه که ما به نظر اون این درسته. امام هم میفرمان هدف اسلام اینه کاری نکنی که به نتیجه ربا برسی، کاری نکنی که هدفت این باشد که به سود در قرض ربوی برسی. این میشه یک مکتب اقتصادی یا نظام اقتصادی. یا مثلا در زکات و خمس ما یک مکتب اقتصادی داریم، یک نظام اقتصادی، محورش اینه که رفع فقر، ان الله اشتك الفقراء في اموال الاغنياء ولو علم انه لا يكفيهم لزادهم لكي لا يكون دونه بين الاغنياء منكم. پس خلاصه عرض ما اینه، کسی بگه اسلام اقتصاد داره، مقصودش اینه که اسلام علم اقتصاد داره، که خطای محض. علم اقتصاد اون روش‌های تجربی است برای رفع مشاکل اقتصادی، مثل رفع تورم یا رونق اقتصادی. طبعا اسلام معنا ندارد که این علم اقتصاد را داشته باشد، یا این علم تجربی است تابع شرایط زمان و مکان است. و این که ما بگیم اسلام اقتصاد داره به معنی که یه احکامی داره در مسائل اقتصادی، اینم که مکتب اقتصاد درست نمی‌کنه. یک احکام تعبدی است، در همه جا اسلام احکام تعبدی داره، در اقتصاد هم داره. اینایی که میگن اسلام اصلا هیچ حکمی نداره، اینا خیلی نادرن. میگن اسلام با عرف همزیستی مسالمت آمیز داشته، عرف اون زمان یک احکامی داشته برای معاملات، اسلام هم همون احکام رو بیان کرده. حالا امروز احکام و معاملات عوض میشه، طبعا دیگه ما تابع احکام و معاملات جدیدیم. خب این نظر نادریست که من باید بحث کنیم، که به کسانی مطرح کردن که محور عدالت، احکامی که در اسلام بیان شده برای اقتصاد، اینا احکام و معاملات بوده در اون زمان، الان عوض شده. این خب خلاف ضرورت فقه و ما بحث میکنیم. میخوام عرض کنم اسلام علم اقتصاد نداره، ولی این احکام اقتصادی هم اگر تعبدی باشه مکتب اقتصاد هم باید بگیم نداره، نظام اقتصادی هم نداره. ما یک حد وسطی قائلیم، میگیم مکتب اقتصادی داره اسلام، یعنی اهدافی داره در این احکام که خودش این اهداف رو بیان کرده و ما باید اون اهداف رو در نظر بگیریم و احکامی که مطرح میکنیم باید مخل به اون اهداف نباشه. این دو مطلبی است که عرض میکردیم. حالا وارد فعلا بحث راه های بانکداری اسلامی بشیم با توجه به این دو مطلبی که امروز عرض کردیم. انشاءالله در جلسه آینده این بحث رو دنبال می‌کنیم.